ما توانستیم حزب بحث رو شکست بدیم و از همه مهمتر شاخ شیطان یعنی داعش رو شکست بدیم. این الگویی شد که ما میتوانیم، ولی در سطح کشورهای جهان عرب اصلا ناامیدی بود. 6 جنگ اینا انجام دادن، به هیچ گونه پیروزی نرسیدن، تسلیم شدن و اصلا کسی جرأت هم نمی کرد که بگه آقا یک روز مقابله با اسرائیل. شما جمعیت جهان عرب و نیروهای نظامی جهان عرب و رهبران مکانهای دینی، علما و بسیاری از افرادی که شاخص قدرتن ببینی، وقتی در برابر اسرائیلن همه شکست خورده و ناامید و ما نمیتوانیم. اما اون چیزی که بسیج رو استثناء کرد و دیگر کشورها اینو نداشتن، از ما الگو گرفتن، رهبری بسیج هست. چون شما وقتی که یک رهبر علاوه بر این که مدیریت سیاسی اجتماعی نمیکنه، چشم انرژی های نهفته شده در میان ملتشه که هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری این انرژی رو کشف کردن و این الکترون هایی که از این مولکول کشف کردن به عنوان قدرت های فوق العاده در نظام بین الملل و نظام دفاعی به نظام بین الملل معرفی کردن. سرزمین های اشغالی رو با این بسیج و با این رهبری، با این نوع رهبری میتوانن دوباره برگردونن. ما میتوانیم در همه عرصه ها استعمار بیرون بزنیم، استبداد بیرون بزنیم، تحقیر ملت ها در منطقه و غارت شدن سرمایه های منابع طبیعیشون. این باعث شد که ایران اومد و منابع غارت شده شو پس گرفت، سرزمین های اشغالی شو پس گرفت، تحقیر 200 ساله شو که یه روزی قرارداد 1919 کاکس به سوق دوله به ایران تحمیل شده بود، قراردادهای تحمیلی رو پس زد. و در نظام بین الملل یکی از دستاورده های ما اینه که در حوزه دیپلماسی بین المللی که ایران به عنوان یک قدرت در برابر 5 به علاوه 1 نشستن، یک کشور جهان سومی باش مذاکره کردن. این تنها نیروی سیاسی نبود که رفتونز مذاکره کرد، پشتوانه هر پول باید طلا باشه، پشتوانه دیپلماسی بایستی قدرت مردمی و قدرت نظامی و مشروعیت و مقبولیت باشه. یکی از برگه‌های برنده ما و حتی مقاومت در چانه‌زنی هایی که در منطقه و در نظام بین الملل دارن همین بسیج مردمیه که وجه مشترک ما و کشورها و منطقه است.
متشکرم آقای دکتر محمد علی مؤمنی ها، معاون امور بین الملل سازمان بسیج مستضعفین، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای مؤمنی ها سلام، عصرتون بخیر باشه. هفته بسیج رو به جناب علی و همه بسیجیان تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و میهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیات دارم. بنده هم ایام توفیق و برکت هفته بسیج رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما آقای مومنی ها. بفرمایید که به اتحاد استادی بسیج دارای چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی هست و چه مراحلی رو پشت سر گذاشته که امروز به عنوان یک الگوی نه فقط منطقه‌ای در محور مقاومت که یک الگوی فرامرزی توصیف میشه؟
بله، ما درود به روان پاک امام راحل عظیم مشتن و ارواح طیبه شهیدان و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و همه رزمندگان اسلام و مردم شریف ایران. جا داره در ابتدای کلام یاد و خاطره شهید والا مقام و دو نتیجه واقعی، شهید زهبود حاج حاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی از مهندس رو گرامی بداریم که واقعا این دو بزرگوار اثبات کردن که یک دستیزی همیشه و در تمام سالهای عمرش عزیزی باقی میمونه و واقعا نفسی به سن سال و یا مسئولیت و منصب نداره، عزیزی همیشه عزیزی باقی میمونه، چرا که مولا و مقتدایش آقا امیرالمومنین علیه السلام خواهند. نکته ای که واقعا باید به عنوان شاخصی در بسیج به اون اشاره بکنیم این هست که حتی اول در فضای دفاعی مقدس ما با توجه به اینکه حالا محورها کشورهای منطقه‌ای که الگوی بسیج ما رو گرفتن مثل ما در فضای نظامی و فضای جنگ تحمیلی مجبور شدن که یک فضای بسیج رو رقم بزنن، این بود که واقعا بسیجیان ما در دفاع مقدس، حالا این بسیج که عرض کنم از پیشی‌های ما سپاهیان ما همه روزی بسیجی داشتن، این بود که واقعا اگر جبهه مقابل ما ثروت داشته باشه، اگر امکانات داشته باشه، اگر تجهیزات داشته باشه و اگر همه دنیا با اون باشن، اما خدا رو نداشته باشه، و در این طرف اگر ما روحیه خودباوری و توکل به خدا رو داشته باشیم و به اصطلاح خدا رو داشته باشیم، قطعا پیروز خواهیم شد. ما امروز می‌بینیم که با همین روحیه توکل و ایمان و اعتقاد، بسیجیان در یمن، بسیجیان در عراق، بسیجیان در سوریه، لبنان، فلسطین، همه با هم فضا، یعنی واقعا ما اگر شبیه‌سازی بکنیم و مقایسه بکنیم، می‌بینیم که واقعا همه فضایی که ما در سال‌های جنگ داشتیم که همه دنیا علیه ما بودن، همه متحد بودن، ما فقط خدا رو داشتیم، ما فقط اتحاد رو داشتیم، ما فقط همدلی و نیروی ایمان رو داشتیم، تونستیم بر دشمنان موانع مقابله بکنیم و الحمدلله این الگو رو برادران عزیز ما در عراق و سوریه در مقابله با دشمن تکفیری، برادران ما در سوریه و در فلسطین و لبنان، برادران ما در یمن که در مقابله با استعمار جهانی هستن و رژیم‌های مرزی منطقه هستن، الحمدلله این فضا رو گرفتن و ما این مدل رو گرفتن و ما می‌بینیم که همین فضا و همین روحیه، یعنی چندی پیش بود می‌دیدم های رزمندگان در محور مقاومت رو واقعا تفاوتی اون سادگی و صمیمیتشون با رزمندگان و بسیجیان دفاع مقدس ما نداشت. و البته باید این رو هم اضافه بکنم که در همون حال و هوا هم که بسیجیان ما وارد فضای جهاد سازندگی شدن، امروز ما میبینیم که در خود حتی یمن، سوریه، لبنان این فضاهای جهاد سازندگی و ساختن و رسیدن به اجتماع هم آغاز شده. این رو باید عرض بکنم که امروزه در بیش از 10-15 کشور دنیا، کشورهای آسیایی، حتی کشورهای اروپایی، مدل اردوهای جهادی بسیج داره پیاده میشه و بزرگوارانی که حالا در فضای طلبگی دانشجویی در ایران تحصیل کردن، همین مدل اردوهای جهادی بسیج رو الان دارن در کشورهای خودشون پیاده میکنن. حالا میهمان محترم برنامه هم به خوبی اشاره کردن که حتی در آمریکای لاتین و وینزوئلا هم همون مدل تحصیل امروز داره پیاده میشه و واقعا الگویی هست که حالا باید افتخار بکنیم که به لطف خداوند الگو رو تونستیم به کشورهای ما صادر بکنیم.
آقای مونیا، چه زمینه مشترکی بین اقمار محور مقاومت، اشکال مختلف محور مقاومت به ویژه در منطقه وجود داره که همه اونها رو ذیل یک محور رهایی بخش در برابر استکبار صهیونیسم به هم پیوند داده؟
بله، من بهتون باید عرض میکنم، باز این مقدمه ها رو عرض میکنم که خب واقعا آرمان انقلاب ما و آرمان امام راهی در مورد بسیج همین فضای جهانی شدن بسیج بوده، یعنی اینکه از ابتدا قرار بوده که بسیج ما جهانی باشه و اون فضایی که حالا تعبیر حضرت امام حضرت ان شاء الله سربازان جهان اسلام مستضعفین جهان در کنار هم جمع بشن، یا قبلا که در کتاب آسمانی ما قرآن اشاره شده که مستضعفین جهان قرار هست ان شاء الله روزی وارد زمین باشن و در کنار هم باشن، همین فضایی که ما می‌بینیم که در سازمان و مستضعفین که بالاخره متولی فعالیت‌های بسیجدار هست، این فضا در قشرهای مختلف خودش این رو ما باید فرض میکنیم که بالاخره بسیج حالا ممکنه خیلی ها با توجه به اینکه پیدایش و رویش بسیج در سالهای جنگ بوده بکنم خب بسیج فقط یک فضای بالاخره نیروی مرزونی نظامی، اما ما واقعا امروز باید اشاره بکنیم که شاید 90% بسیج فضاهای فرهنگی اجتماعی و خدماتی هست. همین الان در فضای کرونا ما نگاه میکنیم میبینیم که خب بالاخره بسیج واقعا وجود ویژه‌ای داره، لذا این فضایی که ما امروزه در ایران تجربه کردیم در محور مقاومت هم با توجه به اینکه فضای مشابه فضای ما در ساختهای اول انقلاب دارن، یعنی در کشور مثل یمن، در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در افغانستان و یا در ونزوئلا، مردمی هستند که بالاخره به خاطر دفاع از تمامیت ارضی خودشون، به خاطر دفاع از کشورشون، به خاطر دفاع از باورهاشون مقابل دنیایی از استکبار ایستادن. لذا چون این فضای ما تقریبا با همدیگه مشترک هست و حتی در محور مقاومت اسلامی با اون دشمنهای ما و رقبا و مخالفین ما مشترک هست، لذا این فضا باعث شده که بالاخره یک سری ویژگی‌های مشترک، یک سری فضاهای بیشتری با مون داشته باشیم که واقعا قابل تبادل باشه تجربیاتمون در سالهای گذشته با این ملت‌ها در کشورهای مختلف و محور مقاومت اسلامی.
خیلی متشکرم آقای مومنی ها، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
منم ممنونم از شما رو خدای بزرگوار میدونم.
درود بر شما، خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم درباره موضوع برنامه میشنویم، باز میگردیم ادامه گفتگو رو پی بگیریم.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی است، نماد آگاهی یک ملت است، اون هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. حقیقت است اما شبیه افسانه هاست. برای همین خصوصیات که دشمنان این انقلاب یکی از اصلی ترین نقاط حمله خود رو همیشه بسیج قرار دادن، بسیج رو متهم کردن در میدانهای سیاسی، بازیگران سیاسی هر چه خواستند علیه بسیج گفتن، بسیج آرام آرام مثل یک اقیانوس آرام و پر عمق در پاسخ به آنها چیزی نگفت و چیزی نمیگوید و چیزی نگید.
جمعی از بهترین و مؤمنترین مردم در هر عرصه‌ای که کشور و نظام به اون احتیاج دارد بی محابا وارد بشوند، همه توان خودشون رو کف دست بگیرن بیارن توی میدان، اجر و مزدی هم نخوان، نام و نشانی هم براشون مطرح نباشه. خیلی چیز مهمی است، ما عادت کردیم مثل خیلی چیزهای مهمی که انسان به اونها عادت میکند اهمیت اونها رو توجه نمیکنه.
مکتب بسیج مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه است. این مجاهدت خطراتی دارد که بالاترین خطر برای انسان جان باختنه. در مکتب بسیج این جان باختن نامش شهادت.
دلا مشتاق دین یارم، غریب و عاشق و مستم، کنون عزم لقا دارم، من نکرخ بر بستم.
شهادت بالاترین ارزش عاشورایی انسان و بالاترین ارزش معنوی در معیار ارزش‌های معنوی است که در روایت وارد از فوق کل برن برن، هر فضیلتی ارزشی معنویتی فراتر از خود و بالاتر از خود یک ارزش دیگری وجود دارد تا وقتی که میرسد به شهادت که بالاترین ارزش هاست. جهاد و شهادت.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی و به مناسبت هفته بسیج نگاهی داریم به نقش الگویی این نهاد مقدس در محور مقاومت منطقه‌ای جهان اسلام. آقای دکتر سلیمان عبید، دبیر اندیشکده روابط بین الملل و مدیر دیپلماسی عمومی، و آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای صدرالحسینی، یک سوالی که مطرح میشه چرا عنوان این نهاد بسیج مستضعفین هست و چرا این عنوان رو حضرت امام انتخاب کردن و بعد میبینیم که این عنوان و این الگو امروز این اثرگذاری رو داره، هم در صحبت‌های حضرت علی و آقای دکتر عبید بود و همین تعابیر ویژه‌ای که رهبر معظم انقلاب درباره بسیج به کار بردن.
خدمتون عرض کنم که انتخاب نام بسیج مستضعفان به دلیل آیات و روایاتی است که ما در قرآن مجید و در کلام معصومین داریم، یعنی در واقع به دلیل این هست که ما امید آینده بشریت این است که روزی مستضعفان بر تواقیت عالم حاکم بشن. به این دلیل برای اینکه این بسیج زمینه اون موعود رو فراهم بکنه، حضرت امام رحمت الله علیه بسیج مستضعفان رو گذاشتن. خب آیا این دلیل بر این است که اگر کسی از جهت مالی و به ظاهر جزء اغنیا باشه جزء بسیج نمیتواند باشد؟ خیر، این چنین نیست. خیلی عظیم بسیج جهانی کسانی هستند که سالیان سال، قرون متمادی در زیر چنگال فرعون ها و تواقیت دنیا اینها آسیب های جدی دیدن و خداوند قول داده است که سرنوشت زمین رو به دست مستضعفان خواهد گذاشت. بنابراین این خودش بسیار الهام بخش است برای بسیجیان که بدانند که لفظی که برای اونها انتخاب شده یک لفظ قرآنی است و وظیفه‌ای که برای اونها تعیین شده بسیار بسیار دشوار است، بسیار سخت است، صعوب دارد و صبر می‌خواهد، بصیرت می‌خواهد. چرا؟ چون باید زمینه ظهور رو فراهم کنند و شرایط به گونه بشه که انشاءالله مستضعفان عالم بتوانن بر تواقیت حاکم بشوند و دنیا رو توسط مستضعفان. خب این البته تعاریف مختلفی برای این مسئله مستضعف فکری، مستضعف مالی و غیره هست که فکر کنم دیگه جای بحثش در این برنامه.
خب یک نکته ای که مطرح میشه با این توضیحی که جناب علی دادید که یک سبقه قرآنی داره و یک تفکری هست که هدایت میکنه به سمت ظهور، در ایام میلاد حضرت مهدی هم همین عنوان به کار برده میشه، روز جهانی مستضعفین، که خب این نسبت بین این دو مسئله مشخص میشه، بسیج و ظهور و تفکر ظهور که جناب علی توضیح دادید. اما این سوال مطرح میشه که خب این تفکر و این نگاه در کشورهای اسلامی در محور مقاومت کاملا جا افتاده و بدیهیه که در این مسیر ما حرکت بکنیم. کشور اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، عراق، مقاومت مردم عراق، سوریه، لبنان، یمن که اشاره کردید. اما چی میشه که کشورهای دیگری که باز نام بردید، مثل ونزوئلا، مثل بولیوی، این کشورهایی که بهشون بگیم کشورهای آزادی خواهان و آزادی خواهان جهان، اونها میان با این تفکر، اگرچه این دین رو ندارن، دین اسلام رو ندارن، حالا شاید با نگاه خودشون و دین خودشون به یک منجی معتقد باشن، اما چی میشه که اونها میان تحت این تفکر قرار میگیرن و در همین مسیر حرکت میکنن؟
ابتدا باید عرض کنم به درستی فرمودید که در تمام ادیان موضوع منجی نهایی و بازگشت آن کسی که جهان رو به صلح و آرامش و عدالت میرساند وجود دارد. هیچ دین الهی نیست که وجود نداشته باشه. این یک نکته. نکته بعدی این است که کسانی که حالا در کشورهایی که شما نام بردید، من شما حالا فرمودید آمریکایی لاتین، بنده عرض میکنم مثلا در فرانسه چه کسانی یک شنبه ها میان بیرون؟ اون کسانی که احساس میکنن تواقیت فرانسه، سرمایه‌داران فرانسه، حاکمان فرانسه ظلم به اونها کردن و اونها در استضعاف قرار دارن. یعنی این موضوع استضعاف که جناب علی فرمودید با الفاظ مختلف و ترجمان مختلف در تمام دنیا یکسان هستند و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که ظهور می‌فرمایند، همه یاران اصلی ایشون به دلیل اون مشعشعاتی که از فرمایشات ایشون هست کسانی هستند که در طول تاریخ با ایشون ظلم شده و دنبال عدالت هستند، دنبال صلح، دنبال آرامش نهایی هستند و در حقیقت مستضعفان هستن. چون ببینید الان تو آمریکا ما میگیم 1%ها در مقابل کی؟ 99%ها. یعنی این 99% اون در حقیقت اون مستضعفان هستن که اون 1% تواقیت به اونها حاکم هستن. بنابراین در همه فرهنگ ها موضوع استضعاف وجود دارد با لفظ خودشون.
بله. خیلی متشکرم آقای عبید. اگر که جنابالیم در این زمینه نکته تکمیلی داشته باشید استفاده میکنیم و بیشتر میخوام در مورد اون موضوعی که از آقای مؤمنی ها هم پرسیدم جنابالی توضیح بفرمایید، این که بسیجی که در منطقه غرب آسیا به عنوان الگوی محور مقاومت قرار گرفته چه زمینه مشترکی در بین این مجموعه ایجاد شده و اتفاق افتاده در منطقه که در برابر استکبار صهیونیسم و ذیل این محور بسیج قرار گرفتن و مقاومت میکنن؟
ببینید وقتی که نگاه میکنیم بسیج در مفهوم و سنخ شناسی به معنی آمادگی و مقابله با ظلم و ستم و بیدادگری، وقتی نگاه میکنیم که بسیج به تمام دنیا یعنی تمام حوزه های جغرافیایی رو در نوردیده، هیچ از شاخص های مشترک ویژگی های مشترک بین همه کسانی که هم بسیجی هستن و هم بسیجگرن، یعنی نیروها را به سمت بسیجگری هدایت میکنن، استشوار ستیزی و ظلم ستیزی است. یعنی ظلمی که در منطقه خاورمیانه به کشورها به مقاومت شده از طرف رژیم صهیونیستی، از طرف داعش، از طرف ایالات متحده امریکا، همون ظلم، همون استکبار هم در ونزوئلا، در جاهای دیگر، خلاصه بر مردم، بر دولت‌ها، بر گروه‌های دیگر هم اعمال میشه. به همین علتی که ما میبینیم وقتی که یک جنبشی در منطقه و در سایر نظام بین‌الملل شکل میگیره، الگوهاش الگوهایی هستن که در تاریخ وجود داره. ما در حیطه امریکای لاتین یا در کشورهای دیگر وقتی نگاه میکنیم به بسیج چینا میان، این بسیج به صورت مستمر مثل بسیج مقاومت که بتونن ریسک پذیری بکنن، بتونن جان بدن، بتونن خون بدن، به این راحتی وارد صحنه نشدن. یعنی ما یه نوع مبارزاتی داریم در برخی از کشورها که اون مبارزین و حتی اون افرادی که میخوان طاغوت ها رو از بین ببرن، برخی از اینا هتل نشینا هستن، ولی در حوزه مقاومت میبینید که سردار سلیمانی خلاصه مقرش سنگره، خونش سنگره، محل کارش سنگره و سنگر به سنگر خلاصه بیخوابی میکشه، افراد و خلاصه دنبال خودش میاره و به عنوان یک تفکر مورد پسند همه جهان. باز آقای دکتر هم اشاره کردن وقتی که سردار سلیمانی رو ترور کردن در ونزوئلا، برای اولین بار هست که برای یک سردار نظامی مسلمان در کشور غیر مسلمان، در یک کشوری که خلاصه ارتش کلاسیک داره ولی چون الگو میخواد الگو بپذیره، میان اونجا چه کار میکنن؟ برگزاری نکوداشت سردار سلیمانی رو در ونزوئلا برگزار میکنن و به مدت 10 دقیقه فقط دست میزنن به افتخار ایشون و همه شرکت کنندگان پا میشن، رو پام وای میسن و دست میزنن. و اینه که شما تو حوزه بسیج مقاومت تونستی یک الگوی به نظام بین الملل چیکار بکنی، ارائه بدی. ما الان تو نما، تو شاخص بسیج با الگوی مقاومت، یک الگوی جهانی داریم که اون هم الگو ایرانیه، الگو مسلمانه، الگو شیعه، الگو عربیه، الگو ولاییه، الگو انقلابیه، الگو ریشه در خلاصه نهضت پیامبر و نهضت امام علی علیه السلام داره و اسم و نام ایران و نام شیعه و نام اسلام رو در سراسر جهان با این پیام و با این شهادت خودش به دنیا منتشر کرد. ما اینو میبینیم. اما در اون طرف هم میبینیم که نظام بین الملل دنبال اینه که این الگوها زده بشن. شما تو تاریخ نگاه میکنی، حتی کسانی که هم از ایران دفاع میکردن، رهبری یه جنبش ضد استعماری، ضد اشغال در سراسر دنیا به عهده داشتن، اونا رو ترور کردن. یعنی اونایی که به ایران وصل بودن، اونایی که به سرچشمه اصلی مقاومت وصل بودن، مثل احمد شاه مسعود در افغانستان، مثل برهان الدین ربانی در افغانستان، مثل شیخ احمد یاسین در فلسطین، مثل رهبران عباس موسوی در لبنان، مثل المهندس در عراق و شاخصتر از همش شهید سلیمانیه. اینه که نظام بین الملل و کفر و ظلم و استکبار سعی میکنه که اینها به هم پیوند نزنه. شما در ذهنت بیار آیه حسینی و شنوندگان محترم، اگر این الگوها ترور نمیشدن، کشته نمیشدن، به هم وصل میشدن و تو این مدت میتونستن در جامعهشون در سراسر دنیا تحرک ایجاد بکنن، ما الان میتونستیم یه فارغ بال از نظر توسعه اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت ملی در همه مناطق جهان اسلامو داشته باشیم. شما این الگوها رو چه زدن، یعنی ناامنی در کل این حوزه جغرافیایی، ناامنی در کل این حوزه جغرافیایی، و از آثار شهادت اینها و از آثار ترور اینها یک نوع عقده‌گشایی در جهان اسلام و در حوزه مقاومت ایجاد شده و این عقده‌گشایی هم شعله‌ای را که اینا می‌خواستن خاموشش بکنن، این شعله خاموش شدنی نیست، تازه شعله ور شده و آدمایی هم اومدن که اینو دوباره این شعله را شعله ورتر بکنن و چراغی را که خودست خداوند برافروخته و چیز کرده، هر آن کسی که بخواد پف کنه ریشش و ریشش میسوزه. شما اینو تو دوره اول انقلاب اسلامی میبینید که جنرال هیچ وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا اومده بود که این تو صحبتش بود، من اومدم که ریشه ایران بخوش کنم. آقای جان بولتون اومده بود که انقلاب اسلامی رو در ایستگاه 38 دیگه ادامه مسیر قطار انقلاب اسلامی رو نده. انقلاب اسلامی و نهضت مقاومت رو با شهادت سردار سلیمانی اومدن که قطعش بگنن و این نشد، دوباره هم ادامه داره. وجه مشترکی که همه این اقمار و این منظومه با هم داره وصل هست به ولایت، وصل هست به امامت، وصل هست به، یعنی شما وقتی نگاه میکنه این الگوها را در جنگ ایران و عراق، یه ویژگی جدیدی در جنگ های و حتی در دفاع حرمین در عراق و سوریه، مردمی که خلاصه فکر میکردن تو رویاشون بود ای کاش در زمان امام حسین ما بودیم که میتونستیم تو اون زمان از نهضت امام حسین حمایت و حفاظت بکنیم، تو جنگ ایران عراق اینها زنده کردن، پیوند زدن جنگ ایران عراق رو با نهضت امام حسین، با نهضت امام علی علیه السلام، یعنی این برای مردم احیا شد. در دفاع مقدس و در مدافعین حرم این احیا شد، یعنی وجه مشترک همه این اقمار زنده کردن نهضت امام حسین، زنده کردن امام علی علیه السلام و زنده کردن یک اسلام انقلابی ناب محمدی و پیراستن از اسلام امریکایی و اسلام انحرافی است.
چکرم آقای صدر حسینی، یک وظیفه‌ای که بسیج همواره دنبال کرده موضوع بصیرت افزایی بوده و این هم به جرأت میتونیم بگیم که فقط در کشور ما اتفاق نیفتاده، با اونچه که هم جناب علی توضیح داد و همین جمله آخری که آقای عبید هم اشاره کردند، در کشورهای همسایه اون چیزی که تا سالهای اخیر داشتیم در عراق و در سوریه به ویژه، فقط جنگ سخت نبوده، جنگ سختی بوده که در کنارش جنگ روانی و جنگ اعتقادی به شدت مردم رو تحت فشار قرار داده. بسیج در کشور ما، هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن، ارتش وطنی در سوریه، چگونه در کنار مقاومت نظامی که داشته و مردم رو بسیج کردن، چگونه در عرصه بصیرت افزایی تونستن که فعالیت بکنن و حرکت بکنن و مردم رو از این منظر هم نسبت به دشمن آگاه بکنن؟
ببینید، یه واقعیتی وجود داره که در تفکر ناب اسلامی این است که هر گلوله‌ای که میخواد شلیک بشه باید در پشت سرش یک عقیده وجود داشته باشد. به این دلیل است که ما در آیات الهی میگوییم شما گلوله رو شلیک کن، اون کسی که باید اون رو به هدف برساند میرساند، و ما رمیت از رمیت. این یعنی چی؟ یعنی بصیرت قبل از حرکت نظامی است. اگر در دفاع وطنی بصیرت به وجود نمی آمد، اگر در هشت شعبی دشمن شناسی پدید نمی آمد، تبعیت از مرجعیت عالی عراق پدید نمی آمد، اگر در انصار الله رسیدن به استقلال و دشمن شناسی رژیم صهیونیستی به امریکا و سعودی به وجود نمی آمد، این حرکت ها رو ما نمی دیدیم. پس بنابراین ما اعتقادمون بر این هست که ابتداءً بصیرت باید ایجاد بشه، و دوم که گاهی وقتا هم شما نگاه میکنید از جهت تقدم و تأخر زمانی نیست، یعنی من در زمینی که دارم بصیرت پیدا میکنم میتوانم آموزش نظامی هم ببینم، میتوانم با سلاح هم آشنا